بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، على أئمة المعصومين عليهم السلام. در باب الذكر روایت بسیار مهمی از امام صادق و پیغمبر که به معنای طاعت وارد شده، این دو روایت رو میخونم. بحث در رابطه با ذکر فاستکثر تمام میشه. روایت اول در بهار جلد 69 صفحه 381 روایت بسیار مهمیه. این روایت رو کتاب شریف کافی هم نقل کرده. اشد الاعمال ثلاثتون، با ارزشترین اعمال سه عمله. ببینید کلمه عمل به کار گرفته شده. اشد درسته که ظاهر لغتش به معنای سنگین ترینه، ولی در حقیقت این سنگینی برمیگرده به همون ارزش. در سوره مبارکه اعراف داریم فمن ثقلت موازینه، که این سنگینی سنگینی مادی نیستش. ثقلت یعنی اونی که اعمالش با ارزشه. در سوره قارعه هم هست فمن ثقلت موازینه فهو و فی عیشه راضیه. این سبک سنگینی مادی نیستش، سبک سنگینی معنویه که به ارزش و بی ارزشی برمیگرده. اشد الاعمال ثلاثتون، انصاف الناس من نفسک، این که به تمام مردم از جانب خودت انصاف بدی. انصاف به مردم یعنی اون چه حق اونهاست و بر عهده توست ادا بکنی. حتی لا ترضا لهم منها بشیء الا رضیت لهم منها، که راضی نباشی برای اونها چیزی رو مگر اونی که برای خودت راضی هستی. دوست نداری حق تو ببرن، حق مردم رو نبر. دوست نداری آزار ببینی، آزار نده. دوست نداری مال تو بخورن، مالشون رو نخور. حتی لا ترضا لهم منها بشیء الا رضیت لهم منها بمثله. و مواسات و کل اخ فیل مال، مساوات نمیگه. ما در اسلام معمولا مساوات نداریم. دین دین اشتراکی نیستش. مواساتوک یعنی کمک خوب و بجا به برادر دینیت با مالت. و ذکر الله علی کل حال شاهد این قسمت ذکر الله علی کل حال، یاد خدا و توجه به پروردگار در هر حالی. ولیس، حضرت می‌فرماید این ذکری که ما می‌گیم، ولیس سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله فقط، یعنی منحصر به ذکر زبانی نکنید مسئله رو. ولیکن اذا ورد علیک شیء من امر الله اخذت، ذکر اینه، انگامی که فرمانی، حکمی، برنامه‌ای از جانب پروردگار به تو اعلام شد، اقم الصلاه، کتب علیکم الصیام، انفقوا مما رزقناکم اخذت به، یا یحیی خذ الکتاب، یعنی عمل کن به انجیلی که برای مسیح فرستادم. اخذت، امرو که نمیشه با دست گرفت، پس به معنای عمل کردنه. و اذا ورد علیک شیء، بخش بعد روایت، یعنی تکرار اذا ورد است، و اذا ورد علیک شیء نهى الله عز و جل عنه ترکته، شما اگر میخواید ذاکر خدا باشی مرتب شبانه روز باید در حال عمل و ترک باشی. اذا ورد علیک شیء من امر الله اخذت، عمل بکنی. اذا و اذا ورد علیک شیء نهى الله عز و جل عن ترکته، این هم یه معنای ذکر از دیدگاه روایات. یه روایتی رسول خدا دارن که من ظاهراً یادداشت نکردم مدرکش رو، غفلت کردم، که کاملاً در اینجا پیغمبر و به طور وضوح ذکر رو به معنی اطاعت گرفتن خودشون. من اطاع الله فقط ذکر الله. ببینید این کاملا دیگه پیغمبر اکرم ذکر رو به معنی طاعت الله گرفتن. من اطاع الله فقط ذکر الله، و این قلت صلاته و صیامه و تلاوت القرآن. حالا ممکنه این آدم فقط نمازهای واجب یومیش رو بخونه و روزه ماه رمضانش رو بگیره و قرآنم کم بخونه، روزی 5 آیه بخونه، 3 روز یه بار 10 آیه بخونه، هفته یه بار قرآن بخونه. اونی که در گردونه یه گناه نیست فقط ذکر الله. اونی که داره خدا رو اطاعت میکنه، گرچه کمیت اطاعتش فراوان نیست، این ذاکر پروردگاره. اما و من عصى الله فقط نسی الله، اونی که اهل گناهه او بی توجه به پروردگاره. و این کثرت صلاته و صیامه و تلاوت القرآن، که خیلی روایت مهمیه، میگه که کثرت نماز و کثرت روزه و کثرت تلاوت قرآن مطرح نباشه براتون، عصیان خدا مطرح باشه، یه دونه گناه هم در 24 ساعت شبانه روز زیاده و سنگینه. اما بخش بعد که دیگه باید بگم این جمله در خطبه 86 اوج عرفانگویی امیرالمؤمنین علیه السلام، چون ما وقتی که در آیات قرآن و روایات دقت میکنیم و دعاها میبینیم یه بخش عرفانی کامل داریم که حتی کنایه ها و لطائف و اشارات در این آیات و دعاها و روایات زیاده، مثل سوره مبارکه انسان، سقاهم ربهم شرابا طهورا، ساقی رب خورنده انسانهای مؤمن با تقوا ماده قابل خوراک شراب طهور که بر اثر همین کنایات و اشارات و لطائف ادبیات ما به وسیله شخصیت‌های مانند سنایی، حافظ، سعدی و در این اواخر مرحوم الهی قومشگی در دیوان اشعارشون که بیش از 1000 صفحه هست شکل گرفته. امام هم می فرمودن از این اصطلاحات ترسی نداشته باشی، اینا هر کدوم اشاره داره به یه حقایقی، به یک واقعیاتی. خب جمله بعد حضرت ورتبا با ته دو نقطه، ورتبا من عذب فرات سهلت موارده فشرب نهلا و صدک سبیلا جددا. لغتشو معنی بکنم تا برسیم به شرحش. ارتبا یعنی سیراب شدن، عذب فرات یعنی آب شیرین در مقابل آب شور و آب تلخ، آبی که قاطی نداره، اون فرهنگی که خالصه، اون معرفتی که خالصه، اون محبتی که خالصه، اینا یعنی این محبوب ترین عباد خدا که در ابتدای خطبه اشاره کردن ان من احب عباد الله عبدا اعانه الله على نفسه، و بعد این اوصاف رو بیان کردن. اینا فرهنگ التقاطی ندارن، یه تیکه از این فرهنگ، یه تیکه از اون فرهنگ، یه بخش از یونان، یه بخش از اسکندریه، یه بخش از ایران قدیم، یه بخش از هند، یه بخش از اسلام و یه دین دیگری در مقابل قرآن و اهل بیت به وجود آوردن. نه اینجوری نیستن، اینا از به فرات سیرابشون کرده، یعنی قانع به قرآن و اهل بیت شدن و به معارف ناب الهیه. ورتوا من عذب فرات، آب شیرین مخلوط نداره، از بیرون چیزی بهش اضافه نشده، اونی که اینا انتخاب کردن. سهلت لهو مواردو که به صورت صیغه مجهول اومده. چرا مجهول اومده؟ بعدن عرض میکنم که جایگاه ها و موارد به سوی اون آب شیرین براشون سهل و آسان شد. چگونه؟ حالا چگونه شو عرض میکنم. فشر و نهلن، اولین باری که این آب شیرین خوشگوار رو نوشیدن، نهل به معنای اولین آب خوشگواری که کسی میخوره. فشر و نهلن، بعد از اینکه این آب خوشگوار رو نوشیدن، و سلک سبیلن جددا، دیگه راه افتادن در یک راه محکم هموار و راهی که زیر ساخت کامل الهی داره، که این سبیل جدد قطعا همون صراط مستقیمیه که در سوره مبارکه حمد مطرحه. جاده‌ای که نه درش افراط هست نه درش تفریط هست. خب، منظور از این عذب فرات یقینا معرفت ایمان، یقین محبت پروردگار، که اولین باری که اینا یافتند و نوشیدن با گوششون و با دلشون پر شدن از این حقایق، سیراب شدن، که سهلت له مواردو، موارد این آب، این عذب فرات یعنی آبوش خورش، اون چشمش قرآن، نبوت اهل بیتن، عالم ربانی واجد شرایط، پس از این که آگاهی پیدا کردن به حقایق، معرفت پیدا کردن و دنبال معرفتشون مؤمن شدن و در همان حال حرکت در گردونه معرفت و ایمان عاشق پروردگار شدن، عاشق پیغمبر و ائمه شدن. والذین آمنوا اشد حبا لله، خب اینا در راه مستقیم افتادن با کمک قرآن و نبوت و امامت. کسی که در دنیا از این آب بخوره و مواردش رو آسان بشه براش، آسان شدنش هم به همون کوشش خودشه، به همون زحمات خودشه، به همون تحملاتیه که در مشکلات کرده، دیگه آب دیده شده و براش مهم نیست ادای تکالیف، سخت نیست ادای تکالیف، حرکت در صراط مستقیم هیچ براش مشکل نیست. تا جایی که از امیرالمؤمنین نقل شده که هر وقت میخواستن تکلیفی رو ادا بکنن دنبال سخت‌ترش میگشتن، دنبال پربارترش میگشتن، یعنی معرفت و محبتشون دیگه اختزا میکرد که سخت‌ترین تکلیف و پرمشقت‌ترین تکلیف براشون آسان باشه، راحت باشه. اونایی که در دنیا از این عذب فرات نوشیدن و شرب نهلن، قیامت هم همین نوشیدن رو خواهند داشت، اما اونجا تمام این واقعیات به صورت دیگه جلوه میکنه. ان الابرار یشربون، ببینید شرب نهلن، تو دنیا اهل نوشیدن معرفت و یقین و ایمان و محبت بودن، قیامت هم راه نوشیدن به صورت دیگر براشون بازه. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، نیکوکاران به طور پیوسته از جامی که آمیخته با یک ماده خوشبو و معطر به نام کافوره می نوشند. کان مزاجها کافورا، ماده خونک سپید و معطر. آیه دیگه، اینا در سوره انسانه، عینن یشرب بها عباد الله، باز یشرب و مضارع یفجرونها تفجیرا، به دلخواه خودشون به هر کیفیتی که میخوان این آب رو جاری میکنن. ریشه اون کأس و ریشه این چشمه عینن در وجود خودشونه. در دنیا از معارف خود رو سیراب کردن و مواردش رو هم آسان کردن به خود به خاطر اون معرفت و یقین و دیدگاهشون به قیامت. حالا همونایی که در دنیا ازش سیراب شدن، در آخرت در بهشت به صورت کأس که کان مزاجها کافورا و عیناً در اومده. یه قطعه بسیار مهمی هم نقل شده که به نظر من خیلی زمان برای توضیح میخواد، من فقط متنو براتون میخونم. اول مدرکشو یادداشت بفرمایید، در سه کتابه، جامع الاسرار سید حیدر آمولی صفحه 205، ایشون یه تفسیر بسیار بسیار عرفانی هم دارن که میگن 6 جلد بوده، ولی تا زمان ما در کتابخانه های ایران و هند و خارج بیش از 2 جلدشو پیدا نکردن که همین 2 جلدو دارن چاپ میکنن. به نظرم 4-5 جلد شده همین 2 جلد. خیلی کتاب بالایی، خیلی فوق العاده است. یکی در این کتاب در قریت قررت العیون مرحوم فیض در کلمه نور، و در کتاب کلمات مکنونشون صفحه 35 که معلوم میشه شخصیتهایی مثل فیض این روایت فوق العاده عرفانی رو پذیرفتن. قال امیر المؤمنین علیه السلام ان لله تعالی شرابا لأولیائه، اونایی که دوستان پروردگارن، محرم این دستگاهن. این شراب ارزون نیستش که تو کام هر کسی بریزن. یا آدم با معرفت باید از این شراب بنوشه، یا آدم عاشق پروردگار باید بنوشه. ازا شربو سکرو، وقتی که می نوشن مست معنوی میشن. و ازا سکرو تربو، وقتی که مست معنوی میشن فوق العاده شاد میشن که همین شادیشون وادارشون میکنه بیشتر به طرف حضرت حق حرکت بکنن. و ازا تربو تابو، وقتی که شاد شدن و اون شادی محرکشون برای ادای تکالیف الهیه شد، تابو پاک میشن. و اگر چیزی از امور منفی در وجودشون مونده، پاک میشه از صفحه وجودشون. و ازا تابو زابو، وقتی پاک شدن زوب میشن در خدا. و ازا زابو خلصو، وقتی که زوب شدن یه بنده 100% خالص میشن. و ازا خلصو طلبو، خیلی که خالص شدن طلبشون خیلی شدید میشه، از پا نمی نشینن. و ازا طلبو وجدو، دنبالش که برن اونی رو که هدفشونه پیدا میکنن. و ازا وجدو وصلو، وقتی یافتن فراغ تموم شده، به نقطه وصال رسیدن. و ازا وصلو اتصلو، اینجا دیگه خدایی صرف میشن. و ازا اتصلو لا فرق بینهم و بین حبیبهم، که در زیارت حضرت جوادم آمده به اهل بیت میگیم بین شما و بین خدا فرقی نیست، الا انکم مخلوقون، همین فرق بین شما و بین پروردگار. خب از این اصطلاحات نباید ترسید. یه داستانی رو هم در اینجا براتون نقل بکنم، خیلی داستان جالبیه. و در این داستان ببینید، مرحوم آیت الله العظمای حائری بر اساس مسائل الهی با چه قدرتی به آبروداری اقدام کرد، تصمیم زود نگرفت و بلکه سعی کرد اونی رو که میخواستن بکوبنش و آبروش رو ببرن با همه وجود در حوزه حفظش کرد. خب ما داریم، هنوزم داریم، در تهرانم داریم که یه عده‌ای از اهل دین، حالا قدیما بهشون میگفتن خشی مقدس، امام رضوان الله تعالی علیه بهشون میگفت متحجر، یعنی هیچ میدان اندیشه برای خودشون فراهم نمی کنن، باز نگاه نمی کنن. امام حدود 30 سالشون بوده، 30-31-32 سالشون بوده، خب شعر می گفتن، اشعار خوبی هم اون زمان برای ائمه طاهرین گفتن. یه بیت شعر یه روز میگن این دهن به دهن میچرخه، میفرماین روم زدانه تسم زدانه انگور صبحی سازم، صبح یعنی تسبیح، روم زدانه انگور صبحی سازم، برای رفتن میخانه استخاره کنم. حالا 70-80 سال پیش حوضه رو در نظر بگیرید، حدود 400-500 تا طلبه، اغلب مقدس، فراری از این اصطلاحات. حالا یکی هم اومده داخل حوزه علمیه میگه میخوام برم از دانه انگور تسبیح درست کنم، بعد استخاره بکنم، به میخانه برم. خوب اومد که برم، بعد اومد که حالا یه فکر دیگه میکنی. با سقاهم ربهم شرابا طهورا، با عینن یشربو بها، با این روایت بسیار پر نکته و اشاره امیرالمؤمنین، خب باید میزونگیری کرد این حرفو. شیشفت و از اون آخوندهای معتبره اون زمان پا میشن میان خدمت عاشق عبدالکریم حائری، کار دین داره از دست میره، حوزه داره آلوده میشه، اوضاع داره به هم میخوره، مطالب و این مبهم میگن برای تحریک مرحوم آیت الله حائری، که مثلا حالا اونی که اسمشو میبریم، شما بعد حکم واجب کنی از این حوزه بره بیرون. حرفاشون رو زدن و فرمود ولی چی شده؟ گفتن بله این حاج آقا روح الله این شعر رو گفته، روم ز دانه انگور صبحی سازم، برای رفتن میخانه استخاره کنم. حاج شیخ یه لحظه فکر میکنه، خب میبینه اصلا برخورد منفی با ایشون درست نیست، ایشون الان خودش فقیه، اصولی، فیلسوف، عارف، شخصیتی، مدرس، این اصطلاحات هم اصطلاحات اهل عرفانه، بیشتر هم این اصطلاحات و امام از مرحوم شاهآبادی گرفته بودن. حاجشق به این 5-6 نفر میگه من به شما مأموریت میدم همین امروز برید و حاج آقا روح الله رو ببینید، حالا یا فیضیه یا خونش، و از قول من قاطعانه بهش بگین در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. این بیچاره هم همه یخ میکنن میبینن خود استاد بدتر از شاگرده که بعدم بلند میشن میرن و داستان تموم میشه. خب بعد این سهلت مواردو یقیناً برادران که تجربه هم شده، شاید برای خودتونم پیش اومده باشه، تحصیل آمادگی برای ورود به این نهری که امیرالمؤمنین میگه بدون تحمل گذشتها، بدون تن دادن به مشقات، بدون دست شستن از لذائذ حیوانی بی قید و شرط امکان نداره آدم تو خونش بخوابه بعد فکر بکنه از این عذب فرات میتونه بنوشه و خودشو سیراب بکنه. امیرالمؤمنین در این جمله میخوان بگن عظمت و ارزش کمال روحی و اوج انسانی چنان برای اینان معلوم و آشکار بوده که برای رسیدن به این کمال روحی و اوج انسانی و سیراب شدن از اون نهر، سخت ترین تلاشها در علم و عمل برای آنان آسان می نمود. حالا یه مثال بزنم و یه قطعه بسیار مهم براتون بگم. کسی که بالای یک کوه 2000 متری هیچ هدفی نداره، ماشین رو هم نیست، مال رو هم نیست، فقط باید پیاده رفت، و بهش بگن که روزی 3 بار این 2000 متر برو بالا بیا پایین، میگه نه من دیوونه نیستم که، من تو سطح صاف را میرم، برای خودم هم کار ایجاد میکنم، بیام 6000 متر رو روزی 3 بار برم بالا و بیام پایین، نه. اما یه وقت خودم کنار این کوه ایستاده میبینه یه نفر عرق داره میریزه، نفس نفس داره میزنه، ولی میره تا سر 2000 متر بر میگرد، یه آبی میخوره، یه چایی میخوره، یه 2 ساعت بعد باز میره، یه توبرم خالی میبره، پر بر میگردونه. آدم تعجب میکنه این چقدر راحت، یعنی اصطلاح ما اینه، چقدر راحت این 2000 متر رو میره بالا میاد پایین. میریم پیشش، آقا از این 2000 متر فلقته عمل عقبه، از این 2000 متر بالا رفتن برای سخت نی، طبیعتا سخته، برای این آسان شده این سخت؟ نه، میگه من کار هر روزم 4-5 ماه باید این کارو بکنم. من نوک این 2000 متری چون درسشو خوندم، یه معدن طلا پیدا کردم که به احتمال قوی نزدیک 20 کیلو طلا از این معدن میشه استخراج کرد. این خاکا و سنگایی هم که تو این توبره میریزم از اون بالا دوش میگیرم میام پایین، اینا رو باید ببرم تو کوره، طلا تو ایناست، باید تلاش رو سوا بکنم. خب رفت آمد این 2000 متر عقبه و سر بالایی برای این آسون شده. کسی که در این دنیا در این 50-60 سال هدفش رشد انسانی خودش، هدف کمال روحیه، هدف رسیدن به رضایت خداست، هدف اینه که وقتی از این دنیا خارج شد خداوند متعال او رو با اکرام و احترام در بهشت قرار بده. خب میبینه هدف اون طرفه، برای رسیدن به این هدف درس خوندن لازمه، گذشت کردن زیاد لازمه، بیداری لازمه، تحمل رنجها لازمه، تحمل مطالعه لازمه، تحمل نوشتن لازمه، تحمل این طرف اون طرف رفتن برای تبلیغ و از زن و بچه دور شدن لازمه. اما وقتی اهداف رو نگاه میکنه این مشکلات برش آسان میشه. خب در نراق کاشان خانواده زندگی میکردن، فقیر، پدر کارمند بلدیه بود با یه حقوق بسیار اندک زمان قاجاریه، حدود 250 سال پیش، که من فکر میکنم همین رفت و آمد اهل علم در محرم و صفر و مارمزون به دورترین نقاط و نزدیکترین نقاط، و این که یه بچه میبینه یکی اومد رفت رو منبر، آیه خون، روایت خون، مردم دورشو گرفتن، پشترش نماز خوندن، بهش احترام کردن، هر شب یه جا مهمونی میبرنش، خود این اوزرایی که یه بچه تماشا میکنه مایه طلب شدن درش به وجود میاد. خیلی ها با دیدن این مناظر اومدن طلبه شدن، اونایی که حالا خانوادشون اهل علم نبودن، حتما یه روحانی خوب، پاک، درست کار در اون محل رفت آمد داشته که بچه این خانواده مهدی اسمش بوده، به پدر میگه من میخوام برم طلبه بشم. پدر هیچ مقاومتی نمیکنه، میگه من افتخار میکنم، از خدا میخوام، اما پسرم تو وضع منو میبینی، من به زحمت دارم این زندگی رو اداره میکنم، برو، اما من یک ریال خرجی به تو نمیتونم. پسر 13-14 ساله میگه من از تو چیزی نمیخوام، فقط اعلام رضایت کن من برم. میگه برو. از نراق پیاده میاد دیلیجان، چون راه داره، از دیلیجانم پیاده میاد مورچه خورت و میمه و اصفهان. و خب کسی این بچه رو نمیشناخته، یه دوری تو شهر میزنه، یه مدرسه‌ای که دیگه تقریبا نزدیک به مخروبه شدن بوده، به 4-5 تا طلبه که جا نداشتن اونجا درس میخوندن، میاد از خادم اون مدرسه یه حجره میگیره، استادم شناسایی میکنه و برای خورد و خوراکش میرفته نون خشکایی که بیرون میذاشتن، پوسته اندونه خربوزایی که دور مینداختن، اون زمانم انقدر آلودگی در کره زمین نبود، خب چیزی رو که مردم دور میریزن یعنی هم ملکیتشون خارج کردن، صبحونه نهار شامشو اینجور تأمین میکنه، برای مطالعه میره زیر چراغ مستراح مدرسه، چون شبا چراغ نداشته، نه پول داشت چراغ بخره نه روغنشو بخره، کنار دستشویای اون زمان که بو هم میداد چون بیرون بود چالش، چراغای روغنی بوده، روغن پیه توش میریختن و یه فتیله داشته دودم میکرده. به این شکل شروع میکنه به تحصیل علم. حالا هدفی که در باطن این انسان بوده، تمام این مشکلات رو، گرسنگی رو، نون خوش خوردن رو، شبا کنار چراغ مستراح مطالعه کردن رو براش آسون کرده. سهلت مواردو، اول اون دید گسترده رو پیدا کرده به توفیق خدا، هدف رو که میبینه، برای رسیدن به این هدف این 2000 متر عقبه رو که میخواد بره بالا براش آسونه، گرچه طبیعتاً سخت. یه روز میاد رد بشه که بره مدرسه از کنار بقالی نزدیک مدرسه، بقال صداش میکن، میگه تو لباس نداری بپوشی؟ تمام لباسا پاره پاره و وصل پینه، هوام داشت سرد میشه. مظلومانه جواب نمیده، خیلی آقامنش به بقال میگه نه من لباس عوض کردنی ندارم، همینی که پوشیدم منو کفایت میکنه. بقال فردا که میاد رد بشه صداش میکنه، یه پالتوی تمیز زمستونی بهش میده، نمیگیره، میگه من نیاز ندارم، اصرار میکنه، قسمش میده، پالتو رو میگیره، فردا پالتو رو بر میگردونه، به بقال میگه یه بار پوشیدم تو حجره، به شدت احساس حقارت کردم و بعدم فکر میکنم این لباس تن من باشه، هر وقت میام از در مغازه تو رد بشم تو رو ببینم دوچار رنج روحی میشم، که منی که در راه خدا دارم قدم برمیدارم، بگینگی باید زیر منت یه بنده خدا باشم، پالتو رو تا کرده پس میده، هر کاری میکنه و قال میگنه. بالاخره با این سختی ادامه میده کارشو. پدرشو در کار نراق میکشن، نامه مینویسن بیان، نامه ها رو نمیخونده، میذاشته زیر همون گیلیم پاره. 4 تا 5 تا نامه میاد، نامه هم خوب از نراق تا اصفهان 5-6 رو طول میکشه، نمیخونه. یه نامه مینویسن به استادش ملا اسماعیل خاجویی که پدر این بچه رو کشتن، بگین بیاد، ما چند تا نامه نوشتیم نرسیده، نبوده، نمیدونیم چی شد. ملا اسماعیل میخوادش، آروم آروم بهش میگه که یه درگیری پیدا شده و مظلومانه بیگناه پدر شما زخمی شده، بالاخره همه باید بمیرن، انبیا مردن، پدر شما هم از دنیا رفته، چند تا نامه برات اومده نرسیده. میگه چرا نخوندم؟ میگه خب خواستنه. به ملا اسماعیل میگه شما به عنوان فقیه به من حکم شرعی واجب کن که 1-2 روز بیشتر نراق نمونم که از درس عقب نیفتم. هر کاریش میکنه که این حکمو نکنه، اصرار میکنه. بالاخره ملا اسماعیل میگه باشه حکم، تو به این که شما 2-3 روز بیشتر شرعینی در نراق بمانی خیلی خوشحال میشه. میاد و سر قبر پدر میره و مادر رو میبینه و فاتحه میخونه و تسلیتی بهش میگن، دوباره بر میگرده اصفهان. بالاخره با دیدی که نسبت به هدف داشته که قطعا هدفش زنده نگاه داشتن اهل بیت و قرآن بوده، تمام این مشکلات رو تحمل میکنه و نهایتا تبدیل میشه به ملا مهدی نراقی و بعدم که خدا اون فرزند بزرگوار ملا احمد نراقی رو بهش میده، تبدیل به یه چهره دائمی و ابدی و به انسان کامل و به عارف وارسته و بالاخره به یه شخصیت کم نظیری میشه و کتابای بسیار با ارزشی می نویسه که حضرت امام ولایت مطلقه فقیه رو از کتاب عوائد و مستند این پدر و پسر به این پرقدرتی مطرح کرده.
بینه حبیبه.